بسم الله الرحمن الرحیم. زبط خلبیان صفحه 392 صفحه 16. وقیل فی سبب نزولها انه فأس رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سریتا من المسلمین و امر علیهم عبدالله ابن جحش الاسدی و هو ابن عمت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم. بعد از اینکه آیه رو معنا کردیم، آیه دومی که در این قسمت جهاد مطرح کرده بودیم که آیه 217 سوره بقره بود، بعد از طرحش و توضیحش سبب نزولش رو ذکر میکنیم. ظاهرن احتیاج به از بخوندن نداریم، احتیاج به خارج رفتن نداریم، از رو میتونم مطالبش هم قبلا گفته شده. در سبب نزول آیه این که این گفته شده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سریه ای رو از مسلمین فرستادن، سریه رو قبلا معنی کرده که گروهی هستن که برای انجام کاری فرستاده میشن که پیغمبر در خود اونها نیست، پیغمبر در روز اونها نیست، حالا یا برای جنگ فرستاده میشن یا برای کاری دیگه. تعدادش هم معین شد. از 5 نفر تا 300 یا 400 نفر سریعه
بشه.
بیش از این نبوده، نه اینکه حالا بیشتر بشه، بیش از این نبوده، یعنی بین 5 تا 300 یا 400. اگه خود حضرت درشون باشه قضیه نبوده، نباشن سریعه. و امر علیهم، همین قرار داد بر این گروه عبدالله ابن جحش اسدی رو که پسر عمه حضرت بود. و ذالک، این بحث سریه قبل از جنگ بدر بود، به شهرین دو ماه قبل از جنگ بدر این سریه رو فرستاده. جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد، دو ماه قبل میشه ماه رجب. البته جنگ بعد 13 رمضان اتفاق افتاد، باید که 13 رجب، در حالی که بعدا لبین 13 رجب نبوده، تقریبا که دو ماهی این خواهد بوده. فرستادن سریه رو به یرصد ای را قریش تا مراقبت کنن قافله قریش، قافله از قافله های قریش از طائف برمیگشت، در حالی که تجارت کرده بود. حضرت فرستادن این گروه رو که قافله رو انتقال کنند و مراقبت کنند. توجه فوجدوها، یعنی این قافله رو یافتن در حالی که درشون عمرو بن حضرمی بود و سه نفرم با اون بود همراه، و قتلی و امرو کشتن و دو تاره از اون همراهان رو اسیر کردن و ساق و ایف، یعنی قافله را سوق دادن و روانه کردن، یعنی راندن به سمت مدینه. و کانت فیها تجارت طائف، فیها یعنی در این طائفه، در این قبیله، در این طائفه، در این قافله، در این قافله تجارت طائف بود، یعنی اموال که از برای تجارت بود و از طائف می آورد. و کان ذلک فی قرة رجب، در اول رجب این اتفاق افتاد. و هم یظنون، و مسلمین گمان می کردن اول رجب رو من جماد الاخره، یعنی فکر می کردن هنوز تو ماه جماد ثانی هستن و ماه رجب وارد نشد. فقال قرش، قرش وقتی که این خبر رو شنیدن گفتن استحل محمد صلی الله علیه و سلم از شهر الحرام، شهر حرام یعنی ماه حرام رو حلال شمرده. فشد ذلك علی اصحاب سریه، اصحاب سریه متوجه شدن که رجب بوده و برشون سخت آمد و فکر کردن کار حرامی رو مرتکب شدن. گفتن تا توبمون از جانب خدا نازل نشه، یعنی قبول توبمون بیان نشه، ما از اینجا نمیریم. و قالو ما نبره حتی تنزل توبتونو، تا توبه ما نازل نشه از اینجا کنار نمیریم. تنزل توبتون نازل شد، وقتی توبه نازل شد خیالشون راحت شد. و رد رسول الله صلی الله علیه و سلم الیل و الاتارا، حضرت اون کاروان رو با اون دو نفر اصلی رو برگردوند. ولی ابن عباس میگه اون کاروان رو به قنیمت گرفتن، چیزی پس ندادن. و عن ابن عباس لما نزلت، وقتی آیه نازل شد پیغمبر قنیمت رو گرفتن. یا این قنیمتی گرفتن اولین قنیمت در اسلام. بعدش هم مثل سائلون، یعنی کسانی که سوال کردن و خداوند در اول آیه می فرمد یسالونک و اشاره به اونها می کنه، سائلون عبارت از مشتکون هست که این مشتکون که پیغمبر نامه نوشتن و سوال کردن آیا در دین شما جنگ در ماه حرام حلال است که شما جنگیدید و افراد رو کشتید. این کاران که کردن نه برای این بود که مذهب حضرت رو بفهمن، چیز خواستن سرزنش کنن. یعنی سوال اعتراض بود، نه سوال استفهامی و فهم. و سائل این مشتکون بودن که نوشتن به پیغمبر و این نوشتنشون به خاطر سرزنش و تشنیع بود، نه به خاطر سوال و استفهام. رقیب و بعضی گفتن که خب تمام شد. بعضی ها معتقدن که این آیه نسخ شده، آیه که میگوید در ماه حرام مشتکی رو نکشید نسخ شده، چون آیات دیگه داریم که دستور میده همه مشتکی رو هر دو حضور کنید. منش اینه که این در مسجد الحرام هم دیگه بکشید، به شهر الحرام هم که دیدید بکنید. خب این آیه ناسخ آیه مورد بحث ماست. مرحوم امهات این فرماد که در آیه در دو تا آیهی که گفته شده، در آیه دوم تعمیمه، اصلا تعمیم نیمده، فقط گفته مشتکین رو بکشید، اما همه وقت بکشید، همه جا بکشید بلان نشد. در آیه اول که سخت به مشکین هست و بجد تو مهم هست تعمیم آمده، منطور تعمیم مکانی آمده، تعمیم زمانی نیمده. نگفته هر زمان که شد بکشید که بگید تو ماه حرام هم ایراد نداره، بلکه فرموده هر جا شد بکشید. تعمیم مکانی، تعمیم زمانی نیست. پس در آیه دوم اصلا تعمیم نیست، در آیه اول هم تعمیم هست ولی تعمیم زمانی نیست، تعمیم مکانی. پس هیچ کدام از دعایان نمیشه ناسخ گرفت به اون معنی که شما میخواهید. شما میخواهید که قتال در شهر حرام رو جایز کنید برای با مشکل. این از دعایی که ذکردید به دست میاد، بلکه اصل قتال، جواز اصل قتال به دست میاد و جواز قتال در هر مکان به دست میاد، اما جواز قتال در هر زمان به دست میاد. و شما میخواهید جواز قتال در هر زمان رو که حتی ماه حرام رو هم شامل بشه به دست بیارید. بعد میفرماید که حالا که نشد تخصیص باید قائل شد. بعد میفرماید اگر هم نسخ میشد و تخصیص لوازم بود، ما تخصیص رو ترجیح میدیم، زیرا اولا نسخ خلاف ظاهره تا ممکن باشد ما باید نسخ مرتکب نشیم، تخصیص مرتکب بشیم. ثانیا این آیه مورد بحث ما که یسالونه که عن الشهر الحرام هست، این آیه بعضی قسمتاش نصف نشده، پس نمیشه باقی موندهش هم منسوخ حساب کنیم، باید قادر تخصیص بشید، یعنی در جاهای مختلف که هم دایره بین نصف و تخصیص میشه تخصیص مقدمه، در اینجا به طریق اولا تخصیص مقدمه، چون آیه رو نمیتونید همشو منسوخ بگید، بخشی از این آیه اصلا نسخ نشده، پس اگر بخواهید تغییری در این آیه بدهید تغییر تخصیصی باید بگید نه نسخ. و قیل این تحریم قتال در شهر حرام یک، اندر مسجد الحرام دو، منسوخ است، خداوند فرموده که در شهر حرام قتال نکنی، این در مسجد الحرام قتال نکنی، این نسخ شده، هم قتال در شهر حرام مجاز شده، هم قتال این در مسجد الحرام مجاز شده، به این دو قول، یکی که فرموده فقطر المفتشین حیثو بزرکمون هم، یکی فرموده و قاتلون هم حتی لا تکونت فتنه، این دو تا آیه ناسخ میشن آیه مورد بحث ما. مرحوم محقق می فرماید در فی صلاحیت الاخیرت لناسخیت عمل، قبول نداریم که آیه دوم صلاحیت نسخ داشته باشه، چون تعمیم پیش نیست، عمومیت درش نیست، نگفت که در هر زمان و در هر مکان اینها رو بکشید، فرمود قتال کنید، پیش مشخصا نشده، خب آیه دیگه میتونه بگه در شهر حرام نباشد، این در مسجد حرام نباشد، چون فقط این آیه میگه بکشید مشرکین رو تا فتنه‌ای در دین نباشد، اما این که حالا کجا بکشید در چه زمان بکشید مشخص نشده، پس این آیه نمیتواند ناسخ آیه مذکور باشه، از لیست به صریحت فی کل مکان ولا فی کل زمان، یعنی صریح در این نیست که کشتار در هر مکانی جایز است و در هر زمانی جایز است. و فعل اولا نسبت به نصف رسانی کذاره، اولا یعنی آیه اولا، ثانی یعنی از این یعنی تعمیم دوم، دو تا تعمیم ذکر شد در این جمله، از لیست به صریحت فی کل مکان ولا فی کل زمان، این جمله دو تا تعمیم ذکر شد، اول فی کل مکان بود که تعمیم مکانی است، دوم فی کل زمانی بود که تعمیم زمانی است. حالا می فرماید و فعل اولا، یعنی در آیه اولا هم به نسبت الاسانی، یعنی نسبت به تعمیم دوم که تعمیم زمانی است، کذاره یعنی صراحتی نیست، تصریح نیست، کذاره یعنی لسات به صریحته، در آیه اولا نسبت به دوم، یعنی نسبت به تعمیم دوم که تعمیم زمانی است، کذاره یعنی صراحتی نیست، در آیه دوم اگر صراحت هست نسبت به تعمیم اوله، یعنی نسبت به تعمیم مکانی است، فرموده حیث و جد شما مون حیث مکانی است نه حیث زمانی، پس آیه اول آیه دوم اصلا تعمیم نداره، آیه اول تعمیم داره ولی تعمیم زمانی نداره، تعمیم مکانی داره و ما تعمیم زمانی رو لازم داریم، البته هم تعمیم زمانی لازم داریم هم تعمیم مکانی رو، چون هم میخواییم قتال رو در شهر حرام جایز کنیم هم این در مسجد الحرام، چون شهر حرام که میخوام جایز کنیم میشه تعمیم زمانی لازم داریم، این در مسجد الحرام که میخوام جایز کنیم تعمیم مکانی لازم داریم، هر دو لازم داریم، در آیه دوم هر دو هیچ کدام رو نداریم، در آیه اول دوم رو داریم. خب این مگه فقطل اومش و فقطل مشکی نیست و بکن چون اون مگه در جواب تعییر اونها بود یا آیه
مستقیم
بود؟
نه،
مدره
که ما بحثمون
تو
چی زمانی بود
میگم
این آیه؟
بله، بحث ما در زمانی بود، اونا در یعنی تغییری که اونها کردن در باره زمان بود، آیه که نازل شد یا سر بیشن میشن حرام در باره زمان بود، البته مسجد حرام هم زد کرده بود که بنابرای یک احتمال ما تونستیم بگیم این در مسجد حرام جنگ نکنیم، بنابرای یک احتمال که کفر و مسجد الحرام مثلا شد که سر بس بیرون بود، ولی بنابراین این چیز مال جنگ در مسجد الحرام هم ممنوع شد. خب آیه هم ممنوعیت جنگ در شهر حرام رو هم ممنوعیت جنگ در مسجد الحرام رو بیان میکرد. وقت اگر ما بخواستیم آیه رو نسخه کنیم، یه تعمیم زمانی و مکانی رو لازم داشتیم. تعمیم مکانی تنها کافی نه. و بعد از تسلیم، تا اینجا ما اجازه نسخ ندادیم. بعد از تسلیم یعنی بعد فرض که نسخ رو هم در اینجا راه بدیم، عرض دائم میشه بین نسخ و تخصیص و تخصیص و نسخ. و بعد از تسلیم از تخصیص و خیر و من نسخ در همه موارد و در ما نهنفی به طور خصوص به این جهت که و ایزن بعض احکامها باقیه، بعض احکام این آیهی که ادعا شده منسوخه، یعنی همین آیه مورد بست، بعض احکامش باقی است. فلا یکونو منسوخه تن، نمیشه آیه رو منسوخه. آیه در صورتی منسوخه که همه احکامش نسخ باشه. اگه بعض احکام باقی باشه نمیشه که با آیه منسوخه. اون بعض احکامی که باقی است چیه؟ حالا فی مجمع البیان و اندنا در نزد ماشیه این حکم است که انهو باقین علی تحریم، یعنی قتال فی شهر الحرام باقی علی تحریم، منطب در صورتی که بخواد قتال کنید با مشرکینی که دو تا قید دارن، یکی قائل به حرمت جنگ در شهر حرام، یکی هم ابتدای به قتال نمی‌کنه. ابتدای به قتال در شهر حرام نشد. اگر گروه مشرکینی چنین باشند، قتال با اونها حرام در شهر حرام. اما اگر اونها برای شهر حرام حرمت قائل نبودند، بعضی مشرکین هستند که شهر حرام حرمت قائل نیستند. حالا مشرکین قریش قائل بودند، مشرکین دیگه ممکنه قائل نبودند. یا اینکه در شهر حرام ابتدای به قتال میکنند، این دو گروه رو میشه کشت، میشه باشون قتال کرد. از حکم قتال برای غیر حکم تحریم قتال برای غیر این دو گروه هست، برای غیر این دو گروه حکم قتال باقیه، یعنی حکم حرمت قتال. اگر حکم حرمت قتال باقیه، پس آیه همش نسخ نشده. وقتی آیه همش نمیشه نسخ کرد، پس دو آیه نسخ نیست. و عندنا انه یعنی قتال باقیه و تحریم است در مورد کسی که این دو قید رو دارن. اولا یرا لهذه الاشهر حرمتن، برای این ماه ها حرمت قائله، یعنی ماه ها رو ماه های حرام میدونه، این چهار تا ماه رو که رجب و ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم است. دوم که ولا یتدعوننا فیها بالقتال، یعنی در این اشهر قتال رو با ما شروع نمی کنند، اونا شروع کننده نیستن. اگر اینطور بود ما باید اونها رو رعایت کنیم و حرمت قتال با اونها در ماه حرام رو داریم. پس آیه درباره این گروه به قوت خودش باقی تا نسخ نشده. اگر این حکمش باقی نمیشد به آیه نسخه. از در هر جایی که امدای به نسخ و تخصیص بشه، نسخ تخصیص اولاست، نسخ مجروعه، از خصوص در نسخی نیزانه. فیکون و تحریم مخصوصا به حاضینه، تحریم قتال فی شهر الحرام مخصوص به این دو نفره، به این دو گروهه، یعنی مشرکینی که برای این ماه حرمت قائلن و مشرکینی که در این ماه ابتدای به قتال نمی کنند. توجه کنید از این عبارت، از این مخصوصا به حاضرینه که تصنیه میاره، فهمیده میشه که در دو جور مشرک، در دو گروه مشرک این حکم حرمت باقی است. یکی گروهی که ماه حرام رو حرام می دونند، دوم گروهی که ماه حرام رو حرام نمی دونند، جنگ در ماه حرام حرام نمی دونند، ولی با ما شروع به جنگ می دونند. میگن شما حرام میدونید، ما مثلا افتدا نمی کنیم ولو ما حرام نمی کنیم، تا این اندازه رعایت میکنیم. نه یک گروهیست که هم حرام میداند قتال را هم شروع نمی کند، اینو نمی خواهد بگیم. ولو ظاهر عبارت همین بود، چون بابا بس به افتدا ظاهر عبارتی بود که مشکی که این دو شرط رو دسته باشد قتال با او در شهر حرام حرام است. ولی از عبارت بعدی برمیاد که مشرکی که قتال در ماه حرام و حرام میداند قتال ما هم با او در ماه حرام حرام است. همچنین مشرکی که قتال در ماه حرام رو حرام نمیداند ولی با ما در ماه حرام شروع به جنگ نمی کند با او هم قتال در شهر حرام حرام است. فیکون و تحریم مخصوصا بازمه به دلیل جون دلیل عبارت هست از اجماع یا خبر. مباحثی درباره قتال هست که ما اونها رو مطرح نکردیم زیرا که ما کتاب فقه نمی‌نویسیم، ما آیات الاحکام می‌نویسیم. آنچه که از آیه استفاده می‌شود بیان می‌کنیم، یعنی حکم شرعی که از آیه استفاده میشه بیان می‌کنیم، نه تمام احکام فقهیه و شرعیه رو. هر چی بیشتر از این می‌خواد به کتب فقهیه متوجه کنیم. و ترکنا تفصیل احکام قتال را لوضوح ها فی الکتب الفقهیه، چون در کتب فقهیه توضیح داده شده و واضح شده. من عدم احتیاج الی احتیاج به وضوح هم احتیاج به توضیح نداریم بلکه تفصیل هم احتیاج نداریم. من عدم احتیاج الی یعنی به واضح کردن و تفصیل دادن احتیاج نداریم، چون بحث ما بحث تفصیل دادن این احکام نیست، بحث ما بیان احکام مستخرج از آن است. و لحاظا یعنی به خاطر اینکه در کتب فقهی آمده و ما هم در اینجا به بیانش و تفصیلش و وضوحش احتیاج نداریم، به خاطر همین است که ترک کردیم اکثر آیاتی رو که مشتمل بر بعض احکام جهاد هست. خیلی از اونها رو ذکر نکردیم، لیکن ذکرنا بعض احکام بعض آیات مربوط به جهاد رو، اون هم طبعا در اصحاب و همچنین در بعض فوایدی که در خود اون آیه ها هست. از ثالثه آیه سوم این آیه است: و جاهدو فی الله حق جهادهی خوبت تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در راه خدا جهاد کنید به طور کامل، او شما رو انتخاب کرد و بر شما در دین حرجی قرار نداد. این آیه همونطور که توجه میکنید تصریح به وجود جهاد دارد و تصریح به نفی حرج دارد. البته از روایات و عقل هم نفی حرج به دست میاد، اگرچه در حکم عقل اجمال است، عقل نمیتونه درجه حرج رو بیان کنه، اون حرجی که مسقط تکلیفه عقل درجه شو نمیتونه بیان کنه، اجمال داره برای عقل. البته شاید در بعضی روایات هم اجمال باشه. تدل به این آیه بر وجوب جهاد یک و بر نفی ضرر و حرج دو، کما یدل علیه یعنی بر نفی حرج و ضرر هم خبر هم عقل ایست، لیکن فیه اجمال زمین فیه رو به عقل برمیگردونی. حالا اگه کسی خواست به خبرم برگردونه ببینه، یعنی به مازاکه برگردونه ابی نداره، باید ببینیم در خبر هم وزی خبرها ممکن اجمال باشه. علایه حال مقدار حرج مشخص نیست، به لحب به این جهت هم گفتن حرج به عرف باگذار میشه که نوع عرف نتونه تحمل کنه. علتش این بوده که عقل نتونسته حرج رو تعیین کنه، یعنی مقدارش رو نتونسته تعیین کنه. اون حرجی که مسقط تکلیفه و انسان رو مجاز میکنه به ترک تکلیف، اون چه حرجیست در حکم عقل اجماله. عقل میگه فقط ما میدونیم که حرجی نیست، اما اون حرجی که نیست در چه درجه باید باشد که شما مجمع است. هر رابعه و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، در راه خدا با کسانی که با شما می جنگن قتال کنید، ولی توجه داشته باشید که تجاوز نکنید از حد. خداوند تجاوزکاران رو دوست ندارد. اینه آسان من از رو می کنم خارج گفتن ندارد. ای قاتل کفار رو فی دین الله و طریق دین الله، یا و طریق دین طریق دین در دین خدا، یعنی در دفاع از دین خدا و در اعزاز دین خدا، هم در دفاع از دین، هم در اعزاز دین با کفار بجنگید. قاتل کفار فی دین الله، یعنی فی اعزاز دین الله یا فی دفاع عن دین الله، و طریقی یعنی طریق الله یا طریق دین الله، الذی اون طریقی که بیانه لکم لیعبد الله علیه، برای شما بیان کرد که شما خدا رو بر اون طریق عبادت کنید، یعنی از طریق اسلام عبادت کنید. اون طریقی که برای عبادت به شما ارائه داد، اون طریق رو حفظ کنید و برای دفاع از او با کفار مقاتله داشته باشید. ای قاتلوهم لإعلام کلمتهی یا لإعلاء کلمتهی، اعلاء دارید فکر میکنم اون بهتر باشه، که تا ما اعلام، من خودم وقتی میخوندم اعلام میخوندم تا وقتی بینیم نداشتم، بعدا نگاه کردم که تا ما میم نوشتم، احتمال دادم اعلا باشه، حالا که نسخه شما اعلا هسته بیده. با کسانی که قاتله هم، یعنی با کسانی که مقاتله دارن با شما قتال کنید تا کلمه دین رو اعلام کنید یا کلمه دین رو بالا ببرید. کلمه دمیرش به الله برمیزند، حالا ما بنده دمیرش بدیم اعلام کلمتی، تا کلمه خدا رو اعلام کنید یا با عالی کنید بالا ببرید و اعزاز کنید دین خدا رو، که نتیجه اعلاء کلمه خدا و نتیجه اعزاز دین این است که کفار یسلکوه و یرجعوا الیه، به این دین وارد میشن و طریق این دین رو طی میکنن. اگر شما دین رو بالا ببرید، اونم از طریق قتال، حالا یا از طریق قتال یا از طریق فرنگی، از آیال کفار این دین رو یسلکوه و یرجعوا الیه. در این آیه پیداست که حکم به قتال شده، اما مقیده به کسانی است که لقاتلو نکن، نه با هر کس دلتون خواست بجنگید، با کسانی بجنگید که با شما مقاتله میکنه. خب این یعنی چی؟ معلومی که مقاتله با همه در این آیه گفته نشده، مقاتله با بعض گفته شده. اینو سه جور معنا کرده، یکی این که با مردانی که با شما می جنگد بزنگید، زنها و کودکان که با شما جنگی ندارن با شما نجنگید، اینه معنای دوم، با کفار مکه بزنگید، اونهایی که با شما می جنگید، نه با همشون. این معنای دوم توضیحی داره که ذکرش میکنم. توضیحش اینه که در سال هشتم که مسلمین رفتن برای حج، مشرکین مخالفت کردن و در صلح حدیبیه قول دادن که سال بعد ما شما رو راه میدیم در مکه، سه روزم مکه رو در اختیار شما میدیم، راحت باشید حجتون انجام بدید یا عمرتون انجام بدید. قرار بر این شد بعد سال بعد که مسلمین داشتن به سمت مکه حرکت میکردن، نگران این بودن که کفار به قولشون عمل نکنن و جنگ رو شروع کنن. دستور رسید که هر کس با شما جنگید باشه، یعنی از اون مشرکینی که نگران جنگشون که اون مشرکین مکه هر کدوم با شما خواستن بجنگن با شما جنگید، چون حضرت نگران بودن که اینها وقتی جنگ رو شروع میکنن که ماه زیاده هست، ماه حرام، این در مسجد الحرام هم هست، ما نزدیک مکه میشیم، تو حرم وارد میشیم، بعد اینا جنگو شروع میکنیم، آیا بجنگیم نجنگیم؟ دستور رسید که هر کی با شما جنگید بجنگید. تو این پس قاتلو الذین یقاتلونکم، یعنی قاتلو اهل مکه رو، مشرکین مکه. این دو معنا. معنای سوم این است که با همه کفار بجنگید، چون اونهایی که به ظاهر با شما مقاتله میکنن که الذین یقاتلونکم هستن، اونهایی هم که جنگ ظاهری ندارن اونا در صدد قتال هم شما رو گیر بیارن ولیشون نمی کنن، اونا هم در باطن قاتل شما هستن، با شما مقاتله می کنن، با اونا بزنید. که این دستور عام بود نسبت به کل خصوصی، این هم احتمال است. سه تا احتمال در این آیه هست که قیل امرو، یعنی مسلمین امر شدن به قتال رجالی که یقدرون علی قتال عادتن، گفتن با این گروه بجنگید، مردانی که عادتاً قدرت بر قتال دارن، حالا چه بیان توی میدون قتال چه نه، با اینا جنگ اشکال نداره، اما با نساء، سویان، پیر مردها و پیر زنها که اینا نمیتونن بیان، نمیتونن وارد جنگ بشن، باشون نداره. در تو مراد از شیوخ در اینجا پیر مردها هست، پیر زنها نیست، چون پیر زن و جوان زن همه در نساء داخل شدن، گفتیم من نساء همه داخل شدن در نساء، یه لازم نیست تو کیف داخلش میکنی، ظاهر اصلا داخل هم نمیشه، مگه بگیم جمع شیخه میشه شیخ. این معنی اول. معنی دوم، و قیل المراد قتال اهل مکه است که حارب المسلمین من قبل، اونایی که با مسلمین قبلا جنگیدن و احتمال داره در این سفری هم که روز سال نهم داره انجام میشه برای حج بجنگ، با اونها اجازه جنگ داده شده یا دستور جنگ داده شده. وزاله که این قول دوم، این احتمال دوم موافق است با ماقیل. ماقیل عبارت است از سبب نزول آیه، آنچه درباره سبب نزول آیه گفته شده تأیید میکند این احتمال دوم رو، آنچه که درباره سبب نزول گفته شده این است، حیث قول انها این آیه نازل شده در صلح حدیبیه، وزالج به سبب نزولش این بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم چون خارج شد خودش و اصحابش در سالی که اراده شدن در سال عمره را، یعنی در سال صلح حدیبیه سال هشتم بود، و کانو الفن و اربعمه 1400 نفر بودن، فسار رفتن سیر کردن تا نازل شدن حدیبیه را و در این مکان پیاده شدن، فصدهم المشركون، یعنی منعهم المشركون عن بیت الحرام، اجازه ندادن مشركون که اینا وارد بیت الحرام بشن و حجشون انجام بدن، فنهر الهدی به حدیبیه، هدیشون رو قربانیشون رو در همون حدیبیه نهر کردن و قربانی کردن. بعد مشركین صالحهم، مشركون صالحهم بر این چه، یعنی سر کرد با مسلمین بر این که مسلمین در سال مقبل یعنی سال آینده رجوع کنند و اونها هم یخلو لهو، یعنی برای پیغمبر مکه رو سه روز، سه روز مکه رو خالی بذارن که حضرت در مکه با اصحابشون حج انجام بدن یا اون رو انجام بدن، فیطوف به بیت تا راحت بتونن به بیت طواف کنن و حضرت طواف کنن و یطوف حضرت به بیت و یفعل ما یشاء، گفتن ما مکه رو برای شما خالی میذاریم تا شما در بیت به بیت طواف کنید و هر کاری دلتون خواست بعد از طواف انجام بدید. وقتی این صلح انجام شد فرج الى المدینه، حضرت با اصحابشون به سمت مدینه رجوع کردن و منتظر سال بعد شدن. فلما کان العام المقبل، وقتی سال بعد آمد، تجهز النبی وسائل مسافرت رو حضرت جور کردن، پیغمبر و اصحابشون وسائل مسافرت رو جور کردن و آماده شدن، لعمرت القضا، تا قضای پارسال رو انجام بدن، عمره رو انجام بدن. ولی خافو ان لا یفی المشرکونه، ان یا لا یفی لهم المشرکون، می ترسیدن که مشرکون رفا نکنن به قولشون و ان یسدوهم، و می ترسیدن که دوباره من کنن مسلمین رو این مشرکون ان بیت الحرام و من کنن و قتال کنن و یقاتلوهم، یعنی اون مشرکین با مسلمین مقاتله کنن. این ترس در بین مسلمین بود و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم دلشون نمیخواست با اینها بجنگن، هم در شهر حرم که زیحجه بود، هم در حرم که خب بالاخره وقتی وارد مکه میشدن وارد حرم شده بودن دیگه، نمیخواستن اینجا بجنگن. فانزل الله این آیه رو، معنای آیه با توجه به این سبب نزول این میشود، ای قاتل الذین یقاتلونکم، اگر از بین این مشرکین آمدن پیش شما، اونایی که جنگی، اگر در بین اونها کسانی بودن که با شما جنگیدن، شما باشون بجنگید، اونایی که نمی جنگن کارشون نداشته باشید، قاتل الذین یقاتلونکم دون الذین لم یقاتلونکم. اینم معنی دوم. معنی سوم اینه که با کل کفار بجنگید. خب میگه فرموده الذین یقاتلونکم، خود آیه میگه نه با همه کفار بلکه با کفاری که با شما میجنگن بجنگید. جواب میدن که مراد این نیست که بالفعل با شما بجنگن، همین اندازه که در صدر بجنگه با شما باشن ولو بالفعلا بر علیه شما شمشیر نکشن بازم باشون بجنگید. این و این شامل همه کفار میشه، چون همه کفار در صدر جنگ هستن ولو بالفعل وارد جنگ نشوند، ولی اگه پیش بیاد وارد جنگ میشن. پس همه در صدر جنگ هم، پس همه داخل در الذین یقاتلونکم هستن، پس با همه شون بجنگید. این هم احتمال سه. وقیل معناهو یعنی معنای قول خداوند این است که الکفره کلهم و این لو ولی معناهو یعنی معنای این الذین یقاتلونکم الکفره هست کلشون و این لم یقاتلو مسلمین ولو بالفعل با مسلمین نجنگن، ولی همه شون مشمول این آیه یا مشمول الذین یقاتلونکم هستن. چرا همه مشمولن؟ فا اینهم به صدد قتال المسلمین و علا قصده این هست تفسیر بسدد، اینها به صدد قتال المسلمین و در قصد این قتال هستن، بنابراین همه شون میشن الذین یقاتلونکم. اگر همه شون شدن الذین یقاتلونکم دستور آیه که با همه شون بزنید. بعد در زیل آیه داره ولا ترتدی ان الله لا یحب المعتدین، اینو داره معنا میکنه ولا ترتدی، اعتدا نداشته باشید. اعتدا چی جوریست؟ تجاوز چی جوریست؟ موارد تجاوز ازش میکنه به ابتدا قتال. یکی از راههای اعتدا اینه که شما قتال شروع کنید، شما قتال شروع نکنید، بذارید اونا شروع کنید، ولی اگه شروع شما شروع کنید تجاوز به حساب میاد. خب به قتال المعاهد، معاهد اون کسی که باش عهد بستن و قرار شده که در یه زمانی تاریخ جنگ باشن، در اون زمان اگر مسلمین بخوان جنگو شروع کنن و اقدام به جنگ کنن، این هم میشه نوعی اعتدا، دستور داریم که این رو انجام بدن. اول مفاجات، مفاجات یه معنی ظاهری داره و اون مثلا شبیخونه، بدون اطلاع یه دفعه وارد جنگ بشه شدن، اینو میگن جنگ مفاجات یا شبیخون زدن. این سابقه رست برای میده که شبا جنگ نمیشه، بعد گاهی بعض یا شبیخون میشه، یعنی شب بدون اطلاع وارد جنگ میشه، خب خیلی کشتار زیاد میشه در شبیخون، طرف ها آماده نبودن، اسلحه رو جدا کرده بودن، اینا یه دفعه وارد میشدن، مهاجرین یه دفعه وارد میشدن، تا اونا بخوان اسلحه رو بردارن کار تموم میشه، قالب شبیخون ها به هزینت مقابل منتهی میشه. این میشد جنگ مفاجات. در روز هم گاهی از اوقات جنگ مفاجات انجام میشد، یه حالتی مثلا اون لشکر به خودش میگه که گویا جنگ فعلا موقتا خاموشه، بعد که خصم مطمئن میشد به خاموش بودن جنگ، دوباره این یکی حمله میشد. این دیگه شبیخون نبود، شب نبود، روز بود، ولی در این حال بازم مفاجات. این معنی جنگ مفاجات، ولی اینجا معنی جنگ مفاجات رو معنا میکنه من غیر دعوت الى الاسلام. جنگ مفاجات اینه که شروع کنید جنگ رو بدون تبلیغ. مسلمین رایج بود که وقتی جنگ رو میخواستن شروع کنن تبلیغ میکنن، که اگه کسی در بین اینها وارد قافل هست که مسلمان باشه مسلمان باشه، بعدن اگر مسلمانی به وجود نمیامد دیگه جنگ شروع میکنه. یعنی اول امر معروف میکردن بعدن وارد کار میشدن، که از اول جنگ نباشه، از اول مراتب پایین امر معروف باشه، بعد دیگه میرفتن به مراتب بالای امر معروف که قتال میشه. حالا میفهمد که جنگ مفاجات هم که عبارت هست از جنگ بدون دعوت الی الاسلام، اینم اعتراض مرتکبش نشد. یکی دیگه هم جنگ هایی بود که خودشون قتالی بود که خود قتال غیر جایز بود، مثلا مسله کردن اینه که اون کسی رو که میگرفتن برای کشتن، حالا چه بعد از مرد چه هینی که میخواستن بکشن اعضاش رو میبریدن، دماغ و گوش و مثلا لب و اینا رو میبریدن. این نوعی از جنگ کشتن بود که اینم اعتدا حساب شده. قبل قتلی که لا یجوز، خود قتل جایز نیست، مثل قتل مسله، مثل قتل نسا و سبیان و غیره. و و به جمله لا تفعلوا ولایتو به طور مجمل. حالا ما اینا رو به تفصیل گفتیم. به طور مجمل خداوند وقتی فرمود لا تعتدوا یعنی کارهایی که جایزه انجام ندید، کارهای جنگی ها، چون در این آیه بحثمون مربوط به جنگه، کارهای جنگی که مجازی انجام ندید. حالا همینایی که گفتیم یا اونایی که بعدشو نگفتیم، بالاخره هر چه که جایزه است. من مفاجات شاید این هستش، من چون اینجا تفسیر کرده ولی کاربرد داره شما این
شکل
من شده ازم در حضرت اعتدار رو یکی از مسادر شما میگیم مدرد جنگ بدون
همون که تو طرف
اعتدار بدون فرق
مثلا
ترور من شده دیگه حضرت مسلم راحت میشه به زیاد ترور کن هیچ مشکل این بد پیش نمید و یه گذر نداشت که مطلب کن نشد ما که میتونست تمام غزه کربلا جمع میشد اگه این کار میشه نشد حضرت علی میتونست قبل از این که بیمازم کاری انجام میده بکشد دستور ترور شده نشد تو اسلام جنگ مفاجات رو نداریم
من خودم تو سرم
تا حالا نمی‌گه که
بودن
جنگی ولی
تو
چه جنگی اصلی تو صرف میدونم همون در جنگ بودن خودش باشه باشه سکتی که حواسشون باید باشه یه وقتای استراحت جنگای حالا شاید اینطور میشه جنگای قدیم یه وقت استراحت بود بالاخره عصر خسته میشد مردم خسته میشد طرفون باید میشستن نه اعلام هم نمیخواست بکنن شبانه خودشون اعلام خود شب اعلام بود خود شب اعلام بود شب که میشد دیگه جنگ نمیشد نوعاً جنگ نمیشه علیه این بل حالا هست مال حالا هست حالا منور دارن قضا روشن میکنن سه روز میشه حالا میشه اون وقت نمیشه مثلا میشه وقتی یک چلا بود تاریخ بود جنگ میکنه هر دو طرف ضرر میکنه اون خره عقل دارن نمیشن که از این حیوان باشن به هم میپرن اما خب بالاخره عقل دارم میفهمی که هر دوست مزرم میکنم این الله لا یحب المعتدین خدا معتدین رو دوست نداره دوست نداره این چی؟ محبت به معنای انفعال نفسانی برای خدا نیست اثر محبت رو ما برای خدا ثابت میکنیم نظرشون تفسیر میکنه به اثر ولا یرید لهم الخیر بل یرید ایصال الشر الیهم این معنی محبت نداشتن محبت نداره این خیر بر اونها نمیخواد شر برشون درست میکنه میشه محبت نداره معنی غضب کردن معنی خب آیه رو تفسیر کردیم تموم شد حالا میخوام میشون فقیف استخراج کنیم فتدل آیه بر وجوب قتال فرسود یعنی قتال رو نشون داره مشخص نشد برای ما که قتال با کیا اقوال مختلف داشتیم میگیم الذین یقاتلونکم خیلی برای اون صحیح نشد خیلی برای اون واضح نشد ولی فی الجمله حکم قتال هست و باز یکی از احکام دیگری که آیه برش دلالت میکند بر عدم جواز تعدی و زور این دو تا مثلا از آیه دست هم قتال کنید هم لا تعدی نداشته باشید تعدی و زور نداشته باشید خب این مال مشرکی نیست که در این با ما میجنگن گاهی از اوقات ما تو راه به قافله دزدا برخورد میکنیم اونا با دین با ما نیست به خاطر دین با ما نمیجنگن به خاطر مال با ما میجنگن یا فرض کنید دشمنی میاد فقط میخواد ما رو بکشه کار به دین ما نداره آیا اینا جز کسانی هستن که ما از این آیه میتونیم قتال با اونها رو استفاده کنیم یا نه میفهمن بعید بعید نیست که حکم قتالی که از این آیه استفاده می شود قتال با مشرکینی باشد که در دین با ما می جنگن قتال با دزدهایی باشد که برای گرفتن مال با ما می جنگن قتال با دشمنانی باشد که برای کشتن ما با ما می جنگن احتمال داره که این قتالی که در آیه آمده تعمیم بودیم وقتی قتال رو تعمیم کردیم اعتدارشون تعمیم
این
چطورش تعمیم بودیم یعنی اگر کشتید، مال اگر دزدا رو باشون قتال کردید و مالتون رو حفظ کردید، دیگه مال دزدا رو نگیرید. یا مالتون رو گرفته بودن ازشون پس گرفتید، اضافه بسن گیرن مال خودتون رو دید.
ممکنه
تضاف رو غنیمت نمیشه؟ بله، تضاف رو غنیمت بعید اینجا غنیمت ستونه، چون غنیمت مال جنگ معمولیه، اینجا جنگ نیست، اینجا حالا دفاعه. تازه از کجا معلوم که این مالی که از دزد میگیری مال خودش باشه؟ البته به ظاهر ید حکم میکنه که مال خودشه، ولی آدم به چرکی نمیتونه بشه مال خودش بشه، از کافر قبلی گرفته. ولا یبعد تعمیمها، تعمیمها این تعمیم این آیه به طوری که شامل شود وجوب قتال رو با محاربی که با انسان می جنگد علی مال انسان و نفس انسان، نه بر دین انسان. محاربی که با برای دین نمی جنگه، برای مال می جنگه یا برای نفس می جنگه. احتمال داره که ما وجوب قتالی که از آیه استفاده می شد تعمیم بدیم که شامل قتال با اینها هم بشه. وقت و تحریم و تحریم و تحریم و تحریم به حیث یشمل وجوب القتال این یک، و تحریم تعدی که این تحریم تعدی هست بر وجوب قتال آیه شامل بشود دو چیز رو، هم وجوب قتال با محارب کذایی رو، هم تحریم تعدی در اخذ مال و نفس رو، که اگر حالا شما دارید مالتون رو پس میگیرید یا از جان خودتون دفاع میکنید که ناچاری دزدا رو بکشید یا دشمن رو بکشید، در کشتن اونها و در گرفتن مال تعدی نکنید. کسی مثلا فرض کنید که یالا تسلیم شد، میدونید که دیگه این دزدا بالاخره با کشتن رئیسشون هیچ اقدامی نمی کنه، دیگه بقیه رو نکشید، تو مسلمون هست در دین هم با شما نمی جنگه، می خواهد مرد کنید. و تعلیم تعدی در اخذ مال و نفس و عدم جواز مقاتلت من لا یرید ذلک، مقاتله نکنید با کسی که قصد مقاتله نکردید، همون که از کردم الان از اول قصد نداشتن، یا این که نتونه در ایچیزون کشته شد دیگه مثلا قصد نکرد و ترکه به هر و ترک کرده و در فرار میکنید دنبالش نرید نکشید. در بین در اونه که با ما به خاطر دین میجنگن سختیری میکنید دیشونیم تا اون آخر، ولی به اینا که برای دین نمیجنگن برای مال میجنگن، تا وقتی که اراده شون رو ازشون نگرفتیم باشون میدنیم، وقتی اراده مقاتل ازشون گرفته شد که دیگه اینا دیدن نمیتونن بجنگن، حاضر شدن تسلیم بشن یا حاضر شدن فرار کنن، یا ما خودمون یافتیم که نه دیگه قدرت جنگ ندارن، دیگه ادامه نمیدیم جنگ رو قطع میکنیم. و سایر موضوع چرا فرکت رو ازدفیه که تمام اینها رو احتمال داره از آیه استفاده کنیم و اون هم با تعمیم.